أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين روز تخلق به حضرت حق است، تخلق به صمدیت حضرت حق. خدای متعال صمد، در سوره اخلاص این گونه می‌خوانیم که بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد، خدا صمد است. صمد خدا میدونه چقدر معناهای عمیق و عظیمی داره که فهم و درک ما به او راه نداره. ظاهرا اگر درست به خاطرم باشه قریب به این مضمونه که امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر بخوام تفسیر صمد رو بگم شاید 70 بار شتر فقط تفسیر همین یک کلمه صمد باشه. ولی اجمالاً صمد به معنی یک حقیقت بی نیاز از غیر است، حقیقتی که درونش کاستی نقصی نیست که بخواد از بیرون اون نقص و کاستی رو جبران کنه و تأمین کنه. صمد یعنی یه چیزی که تو پره، تو خالی نیست، میان تهی نیست، برخلاف مخلوق که تو خالی است، میان توهیست، هیچ چیز از خودش ندارد، فقر محض است. خدا غنی محض است، خدا بی نیاز مطلقه. هر کدوم از عبادات ما رو متخلق به خلقی میکنه، روزه ما رو متخلق به صمدیت حضرت حق میکنه. خدای متعال بی نیاز است از غیر، نه نیاز به خوردن داره برای باقی ماندن، نه نیاز به آشامیدن، نه نیاز به همسری دارد. توی شبهای ماه مبارک میخوانیم الحمدلله الذی یطعم ولا یطعم، حمد خدایی رو سزاست که اطعام میکند، میخوراند، اما خودش نمیخورد. در مورد خدای متعال داریم که لم یتخذ صاحبتن، خدای متعال همسری اختیار نمیکند، بی نیاز است از همسر، بی نیاز است از خورد و نوشیدن. انسان روزدار با روزه گرفتن تمرین می کند بی نیازی رو، تمرین می کند متکی نبودن به احدی غیر خدا رو، تمرین می کند وابسته نبودن به احدی جز خدا رو، و این عبادت بسیار عظیم است. سالهای قبل هم اشاره کردم گمان نکنیم که حیات ما وابسته به خوردن و نوشیدن و تنفس کردن، اینجور نیست. شاهد روشنش اصحاب کهف دیگه، دیدید 300 سال نخوردند و نه آشامیدند اما زنده بودند، و وقتی بلند شدن گمان کردن خوابی یک روزه یا نیم روزه رو بیشتر پشت سر نگذاشتن. پس شرط حیات خوردن نیست، شرط حیات نوشیدن نیست، شرط حیات تنفس کردن نیست. حالا اولیاء خدا که حساب خودشون رو دارن، حتی همین مرتازهایی که ریاضتهای ظاهری رو متحمل میشند، میبینید که نیازشون به خورد و خوراک کلن قطع میشه. همین اواخر بود توی روزنامه ها نمیدونم مطالعه کردید، یه فردی رو تو هندوستان پیدا کردن که ارتش هند او رو برده تو بیمارستان نظامی تحت مطالعات علمی قرار داده. این فرد که 80 خورده ای سال، نزدیک 90 سال سن داره، 70 خورده ای ساله که هیچ چیز نخورده و هیچ چیز نیاشامیده و زنده است. این دیگه مصداق روشن موجوده تو دنیای امروز که خبرش هم تو همه دنیا پخش شد. فراوان شنیدید مرتازهایی رو که توی تابوت میذارن، توی قبر دفنشون میکنن و 10 روز بعد، 20 روز بعد، 1 ماه بعد، 6 ماه بعد میرن قبر رو حفر میکنن و تابوت رو بیرون میارن و اون مرتاض زنده بلند میشه از جاش. خب این تنفس نکرد اونجا که هوایی نبود برای تنفس. باور کنیم که حیات ما وابسته به اینها نیست، نیازمند به اینها نیست. اون چه که سبب شده معتاد بشیم به اینها همین باورمونه که بدون اینها خواهیم مرد. بلا نمونه های زندش موجود تو تاریخ ادیان هم فراوان نمونه هایی داره که یه نمونهش اصحاب کهف رو عرض کرد. بنابراین روزه تخلق به صمدیت حضرت حق است. ما انشالله از روزه این بهره رو ببریم. این که گمان میکنیم همه ی هستی ما وابسته به همین نیازهای منحط مادی است، نیازهای حیوانی است، خوردن و نوشیدن و ارضاء شهوانی شدن، و گمان میکنیم بدون اینها زندگی اصلا معنا نداره و امکان پذیر نیست، روزه میخواد به ما یاد بده که امکان پذیره و معنا داره. اولیاء خدا خوردن و آشامیدنشون نوعی همراهی کردن با ما بود. بلا فرض کن امیرالمومنین علیه السلام گمان میکنید که حیاتشون وابسته به این بود که حالا مثلا در همه عمر نمیدونم چند من نون جو بخورد؟ نه، حضرت شاید اینجوری باشه، حالا در حد فهم کوتاه ما، که خوردن که ماهایی که معتاد به خوردن هستیم و میخوریم خجالت نکشیم. حضرت هم یه خود با ما همراهی کرد، مثل یه آدم بزرگی که با یه بچه کوچولو تو بازی با عروسک و اسباب بازی همراهی میکنه، ولی اون آدم بزرگ که نیاز به بازی با عروسک و اسباب بازی نداره. نوعی همراهی کردن با ما. بنابراین اگر از حقیقت روز بهره ببریم این نیاز کلن قطع میشه، قطع میشه. تو همین نزدیکی های زمان ما بودند آدم هایی که تو همین کشور ما، تو همین حول و حوش ما زندگی میکردند و بی نیاز شده بودند از خوردن و نوشیدن سالهای سال، از عارفان بالله، از اولیاء خدا. گفتم این چیز خیلی بزرگی نیست، اون در واقع مرتاض غیر مسلمان، شاید غیر موحد، گاوپرست یا نمیدونم موشپرست، بتپرست با ریاضت‌ها و اونجاها رسیده، خیلی چیز بزرگی نیست که حالا بگیم یک انسان روزه‌دار از رهگذر روزه ماه مبارک رمضان به او برسه. به لحاظ دیگه روزه تشبه به ملائکت الله است. بالا رفتن از عالم طبع و ورود به عالم ملائکه و شباهت به ملائکت الله پیدا کردن. خب میدونید ملائکه شهوت درشون نیست، نه شهوت طعام و شراب درشونه، نه شهوت فرج و غریزه جنسی، اینها رو ندارن ملائکه، پاکند، منزهند از اینها. روزدار در ماه مبارک رمضان تمرین میکند تشبه به ملائکت الله رو، ملائکت اللهی که معصومند، لا یعصون الله ما امرهم، اونچه که خدا به اونها امر میکنه سرپیچی از اون نمیکنند، و هم به امرهی یعملون، فرمان خدا رو عمل میکنند، اجرا میکنند. ملائکت الله نه شهوت طعام دارن، نه شهوت شراب دارن، نه شهوت جنسی دارن، هیچ کدوم ندارن. گفتم گمان ما باید بالاتر از اینها بره. ملائکت الله شعاع وجودی یک مؤمنند. فکر نکنید ملائکه بزرگتر از مؤمنند. نه، مؤمن اگر به حقیقت ایمان راه پیدا کنه ملائکه شعاع وجود مؤمنند. از نور او ملائکه نور وجود میگیرند. روایاتی که در مورد اهل بیت علیهم السلام بود رو چند جلسه خوندیم دیگه. دیدید از نور پیامبر و اهل بیتش خدای متعال ملائکت الله را آفرید. وجود اونها متفرع از وجود اولیاء خداست. بنابراین اینکه انسان به مقام ملائکه راه پیدا کنه، حتی به ملائکه مقرب، ملائکه مهیمن، ملائکه نمیدونم بهم صافین الحافین به تعبیری که در مناجات رجبیه بود، اینجوری نیست که فکر کنیم دیگه حالا از مقام انسانیت بالاتر رفته. نه، همه اونها دون مقام انسانن، همه اونها زیر مجموعه انسانن، همه عالم خلقت زیر مجموعه انسانه، که حالا این یه بحث بسیار بزرگ و مفصلی است. اگر عمر کفاف داد و رسیدیم به بحث معرفت نفس در مصباح، اونجا شاید این بحث رو بازش کنم که همه عالم از ملک و ملکوت و جبروت همه در شعاع وجود انسان معنا دارن و انسان فوق همه اونهاست. خب میدونید ملائکه نمیخورن، حیات اونها، قوت اونها به خوردن نیست. گفت قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق وجود. جبریل از غذایی که تو مطبخ پخته میشد که قوت نمی گرفت، که اگه اون غذا بهش نرسه دوچار ضعف بشه و از حال بره. او ارتزاق میشد از شهود وجه الله. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق وجود. همچنان این قوت ابدال حق، یعنی انسانهای تبدیل شده، انسانهایی که ابدالن، اونا هم اینجوری هم. هم ز حق دان نز تعام و از طبق، قوت ابدال حق رو هم از تعام ندان، از طبق غذا ندان. قوت اونها هم از حق، اونها هم از باطن ارتزاق میشن. ازا داریم روزه دار اگه خیلی گرسنه بشه بگیره بخوابه، تو خواب از باطن تغذیه میشه، فشار گرسنگیش کم میشه. اینا هست توی روایت. ابدال حق از باطن تغذیه میشن، قوتشون از غذا و طعام نیست. قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق وجود. همچنان این قوت ابدال حق، همز حق دان نز تعام و از طبق، جسمشان را هم ز نور سرشته اند، بدن اینها هم از نور سرشته شده، تاز روح و از ملک بگذشته اند. ابدال حق از مقام روح القدس، از مقام ملائکت الله گذشتن، رفتن بالا. دیدی تو سفر معراج جبرئیل نتوانست از جایی بالاتر بره و پیامبر تنها رفتن. جبرئیل گفت لو دنوت ان ملتن لحترقت، اگه یک بند انگشت بالاتر بیام نور تجلی همه وجود من رو میسوزانه و نابود میکنه، ظرف وجودی من دیگه اجازه بالاتر آمدن نمیده به من. اما پیامبر اکرم رفتن، جسم اونها از نوره و روح مرتبه پایین تر از مرتبه نوره. جسمشان را همز نور استشته اند، تازه روح و از ملک بگذشته اند. بنابراین روزه تشبه به ملائکت الله پیدا کردنه. وقتی انسان از جاذبه شهوت و غضب رها شد به مقام عصمت نائل میشه، چون اونچه که انگیزاننده و باعث و برانگیزاننده انسان است به سوی معصیت و به سوی عالم حیوانیت شهوت و غضبه. لذا در ملائکه که شهوت و غضب نیست، در عین اینکه اختیار و آزادی دارند اما میلی ندارند به معصیت. معصیت برای اونها مزه نداره، جذابیت نداره، حلاوت و شیرینی نداره. اون چیزی که به معصیت و به رفتارهای حیوانی، حالا چه رفتارهای بهیمی مثل گاو و گوسفند و الاغ، چه رفتارهای سبعی مثل سگ و گرگ و درندگان، اون چه که این رفتارهای حیوانی رو لذت بخش می کند شهوت و غضب است. پس اگر شهوت و غضب در موجودی نباشه، این رفتارها لذت بخش نیست. چون لذت بخش نیست، انگیزهی برای ارتکاب اونها به وجود نمیاد، ولو طرف آزاد باشه در انجامش. اینه که ملائکت الله در عین آزادی و اختیار مسونند از رفتارهای حیوانی که بهش میگیم معصیت. اونچه که مایه انحطاط انسان است از مرتبه انسانیت، او رو به حضیض حیوانیت میکشانه. و روزه تمرین تشبه به ملائکت الله، تمرین رهایی از جاذبه شهواته، و از این طریق راه یافتن به فضای عصمت. انسانی که در اسارت شهوت است، منسوب به امیر المؤمنین علیه السلام که به آنها به نقل حضرت فرمود عبد الشهوت ازل من عبد الرق، کسی که بنده شهوت است، چه شهوت طعام، چه شهوت جنسی، چه سایر شهوات، کسی که بنده شهوت است، بنده لذائذ حیوانی است، او ذلیلتر و خوارتر از بنده است که بند به گردن او بستند و او رو اسیر بندها کردند. و باز منسوب به حضرت که فرمود من ترک الشهوات کان حر را، کسی که بتواند شهوتها رو ترک بکند، از اسارت و عبودیت و بندگی شهوات رها بشود، این حر و آزاده. اون چیزی که ما را از حریت و آزادگی محروم می کند اسارت همین شهواته، حالا چه شهوت طعام، چه شهوت شراب، چه شهوت جنسی، چه شهوت پست و مقام، چه شهوت شهرت و نام، چه شهوت‌های دیگه. همیناست که سبب میشه ما تن به بندگی بدیم، چاپلوسی کنیم، کوچکی کنیم، دریوزگی کنیم در برابر قدرتمندان، حتی از حیوانات هم پست‌تر بشیم. به قول اقبال گفت من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.